عرض کردیم که این عمده دلیل تقلید اینطور که آقایون فرمودن و همینطور حجیت خبر ثقه یا مثلا ظواهر، اینا در عمده دلیلشون همون سیره عقلا است. و ما عرض کردیم که سیره عقلا مبنی بر یه تعبد نیست که مثلا یه جمعیتی ریش سفیدها قدیم نشسته باشن کمسیونی کرده باشن که خب حالا بنا بذارید که به قول اهل خبره عمل کنید یا به قول ثقه عمل کنید، یه تعبدی باشد، این نیست. دلیل انسدادم نیست که هر کسی که میخواد عمل کند به خبر ثقه یا به وجه تقلید بگید خب من چون راه علم برام مسدوده چاره ندارم به مظنه عمل بکنم. این همچی چیزی هم نیست ظاهرا. همچین هم نیست که اینا سه مثلا همچین هم نیست که هر کسی میخواد عمل بکنه عملش متکی به عمل دیگران باشه، یعنی بیا تو ذهنش که چون باقی عمل کردن پس منم عمل بکنم. نه، این که میگیم سیره عقلا یعنی روش عقلیشون، به عبارت اخرى منشأ عمل هر عاقلی در درون خودشه و این بر میگردد به همون حجیت ذاتی علم. منتها عقلا علمو در حقیقت براش دو مرتبه میدونن، یه مرتبه ای که هیچ احتمال خلاف نمیاد، یه مرتبهش احتمال خلاف اگه بیاد خیلی ضعیف است که کل عدم میدونن ای رو تو دالون علمه. اطمینان اسمشو میذاریم، وثوق اسمشو میذاریم، علم عادی، سکون نفس، دل آروم میگیرد، خلاصه از تزلزل بیرون میاد. اینی که منشأ عمل عقلاست همون درک درونی خودشونه. پس نمیتونیم بیان بگیم اینجا مبنی بر تعبد عمل عقلا یا تقلید، یعنی به معنا گردن دیگران بیذارن یا انصدا. خب حالا از قول فقیه نوعا، کسی که یه فقیه رو موثق بدونه و اهل خبره بدونه، وثوق پیدا میکنه. اما حالا اگه وثوق پیدا نکرد، گفتیم اگر امر مهمی نباشد، خب حالا عمل بکنیم، حالا به قول دکتر عمل بکنیم این چی میشه. اما اگر از امور مهم باشد که باید درش مسامحه نکرد، اینجا قهرن میبینیم اگر از قول پزشک تردیدی براش پیدا شد. به نظرش اومد امروز این نظر پزشک جور نیست، اگه تردیدی پیدا کرد و وثوق پیدا نکرد و مرضم مرض مهمی باشد، اینجا مراجعه به دکتر دیگه میکنه یا به شورای طبی، به خارج میبره. بالاخره این جوریه عمل عقلا. این وقت ما عرض کردیم امور دین همش این طوره، یعنی همش امور مهمه است. نمیتونیم بیان بگیم که خب دین بعضیاش متسامح و فیهاست بعضیاش نه. احکامی که خدا داره، واجبات و محرمات خدا، همش برای ما امور مهمه است. بنابراین ما هم موظفیم به احکام خدا عمل کنیم. احکام خدا در لابلای کتاب و سنته. من یا باید خودم از لابلای کتاب و سنت درارم یا کسی که در آورده است و به قول او وثوق پیدا میکنم. اما این که بگم خب حالا فلون آقا میگه نماز جمعه واجبه، خب حالا ما ببینیم حالا مثلا چی، یا فلون چیز احتمالا میگم حرام باشه، بگم حالا بخون ولی تا ببینیم چی میشه. نه، اینجور نی، در دین نمیشه چنین مسامحه کرد. این مثل همون مرض مهمی است که اگر تردید داشتی قهرن یا احتیاط میکنی اگر راه احتیاط و بلدی، یا مراجعه میکنی به متخصص دیگه. اگه راه احتیاط رو بدونه انسان، احتیاط هم خودش طریقه، اما اگر ندونم راه احتیاط را، امر دائر بین واجب و حرام باشه، یکی میگه نماز اینجا شکسته، یکی میگه تمومه، و من واقعا گیر دارم، تردید دارم، وثوقم پیدا نکردم از قول مشته، اینجا احتیاطم نمیشه، کم این که مثلا دوتوش بخونم، نمیخوام دوتوشو بخونم، اینجا بایستی که خلاصه برم تا وثوق پیدا بکنم، اگه وثوق پیدا نکردم هم راج احتیاط. پس اگر سیره عقلا مدرک ما باشه در تقلید، در عمل به خبر ثقه، در ظواهر، در همه اینو، ما در همه این اشکال داریم که این که آقایون وثوق نوعی رو کافی میدونن این درست نیست، بلکه دائر مدار وثوق شخصی منه. حالا بعد این قلت و قلتی بعد میاد ذکر میکنم اجمالا این نظرم. پس اگر بلای سیره و غلا ملاک باشد، سیره و غلا درش تعبد نی، ما بیایم حالا آیات و روایات رو بررسی کنیم، اگر از آیات و روایات یه حجیت تأسیسی پیدا کردیم، یعنی یه آیه یه روایتی پیدا کردیم که گفت جعل تو فتوای اهل خبره رو حجر و حجت، مثل این که از روایت مسعدت ابن صدقه حجیت بینه رو دست آورده، اگر چنون چه یه همچی دلیلی پیدا کردیم که اون وقت باید بگیم این دیگه حجیت تأسیسی است، نه امضاء بناء عقلا. اگر آیات و روایات هم امضاء بناء عقلا باشد و تأسیس درش نباشد، همونه، باید عقلا تا وثوق پیدا نشد عمل نمی کنه، مگر امر مهم نباشد وقت رجا هم به جا بیار. اگر آیات و روایات چنانچه خیلی از بزرگان گفتن در باب حجت خبر، اونجاها میگن نوعا که اینا در مقام تأسیس نیست، همون امضای بنای عقلا، اگه امضای بنای عقلا باشه کارگیر پیدا میکنه، یعنی یه تعبد نیست، باید من وثوق پیدا کنم، و وثوق علم در نظر عقلا. منتها علم دو جور داریم، یه علم تفصیلی داریم که مجتهد داره، یه علم اجمالی. من اجمالا علم پیدا میکنم که راه همینه، وثوق پیدا میکنم راه همینه که یعقوب مجتهد میگه. اما اگر از آیات و روایاتی فهمیدیم که شما قول فقیه ها عمل بکن و اطلاق داشته باشه که مفادش این است، میخواد وثوق پیدا کنی میخواد پیدا نکنی، این اون وقت میشه حجت تأسیسی، این دیگه امضای بنا عقلا نی، برای که عقلا تعبد نداشتن، این میشه تعبد. حالا ما در این آیات و روایات بگردیم، اگر یه چیزایی پیدا کردیم که تأسیس باشه و دلیل یعنی روایت صحیحی یا مثلا چیزی که معمول و به باشد، اگر یه همچی چیزی پیدا کردیم، وقت تابع اون دلیل میشیم. علائن وقتی که به نحوه اطلاق فرمودن که شما به قول فقیه عمل بکن، دیگه اون وقت به من مربوط نیست، این اطلاق داره، میتونه وثوق پیدا بکنم، مثلا وثوق هم پیدا نکنم، عدو جوجته. خب پس حالا باید ببینیم یه همچی دلیلی پیدا میکنیم که حجت تأسیسی در حقیقت اون درست بکنه. دار اگه امضاء بناء عقلا باشه، عرض کردم عقلا دائر مدار وثوق نوع شخصی یا نه وثوق نوعی. آیات و سه تا آیه رو خود، حالا میایم روایات. ما اول این سه تا روایتی که به نظر میاد که تأسیس توش باشه، این سه تا روایت اول ما ذکر کردیم. روایت اولیش همون، نه ببخشید، از روایات هم دو تا روایت است که اینا توش تأسیس نیست، اینا نظیر آیات بوده، اینا اول ذکر شده، ببخشید. یکی روایت خلفائیه، این هم مثل هم سبک آیاته، دلالت نداره. ببینید ما رواه رضا علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم مرهم خلفائی ثلاث مره، سه مرتبه ای رو فرمود. فقیل له یا رسول الله و من خلفائک؟ قال الذين یأتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی. ای با این زیل که فیعلمونها الناس من بعدی، وسائل جلد 18 صفحه 66. این روایت سندهای زیادی داشت، حتی از طرق سنت هم داشتیم این روایت را. وقد مرت ما نوشتیم اسانید الحدیث و شرحه در اون بابی که برای ولایت فقیه تمسک میکردیم. مراد بروا این که میفرماد که یروون عنی احادیثی، این نیست که فقط روایت توتیواری که ضبط صوت باشد، مراد یعنی اونایی که خلاصه علم ما رو گرفتن، علم پیغمبر، همون کتاب و سنت پیغمبر اکرم. اون وقت حضرت میفرماد فیعلمونها الناس من بعدی، به مردم تعلیم میکنن. اینجا پس معلوم میشه باز مربوط به مسئله تعلیم و تعلمه. این که یه کسی فتواش بر اساس روایت پیغمبر باشد برای ما حجت باشه، چه وسوق پیدا بکنم چه نکنم، این اصلا در مقام بیانش نیست. فرمود خلفای من اونایی هم که یعتونم این بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی. خب حالا که روایت میکنم، یجب علی کل من سمع روایت را عمل بکنن، چه وسوق داشته باشن چه نه، اینا که نمیگه فیعلمونها الناس من بعدی، مسئله تعلیمه، یاد میدن. اون وقت اونا یاد گرفتن، وقتی یاد گرفتن علم پیدا میکنن، به علمشون عمل میکنن. مسئله علمه، نه مسئله تعبد. خلاصه این حدیث در مقام بیان جعل حجیت برای قول فقیه که تأسیس حجیت بکنه و اون وقت بگید این قولش واجب العمل است سوا اون حصل لک العلم ام لا، این در مقام بیان این نیست، به قرینه همین فیعلمونها. بله، نه خلیفه در تعلیم، در این که همینطور که پیغمبر اکرم معلم بشر است، اون معلمان علم پیغمبر رو نشر میدن. خلیفه در مسئله تعلیم، ما جلوتر گفتیم پیغمبر اکرم سه منصب داشت، یکی تعلیم بود، یکی قضا بود، یکی ولایت. این روایت ظاهرش نیست که خلافت در تعلیم رو میگه، ولذا ما در ولایت توسط به این روایت رو اشکال کردیم که آیا خلافت در هر سه قسمته یا در همون مسئله تعلیم و تربیت. پیغمبر تعبدن اونم یقین داریم پیغمبر از طرف خداست، انه و الا وحی و یوها. ببین آقا اون تعبد نیست، اونم تعبد نیست اینجوری. خب خلیفه یعنی عملا اینو جانشین منه، یعنی کاری که من میکنم اینو میکنم، نمیخواد جعل خلافت بکنه، اصلا در مقام جعل نی، میخواد یه اون کار که من میکنم اینا میکنم، اینا بیان علم پیغمبر رو نشر میدن. این به این روایت هم نمیشه تمسک کرد. ببین حالا بعد سه تا روایتی که اینا میشه تمسک کرد، این سه تا رو تقریبا دنبال هم انداختیم. یکی همون توقیع حضرت ولی عصر، من دیگه وسائل رو نیاوردم سنداشو بخونم چون جلوتر بعضی خوندیم سنداشو. اینجا توقیع و صاحب العصر و زمان از جلال الله تعالی فرجه رواه عن اسحاق ابن یعقوب، این روایتی است که در کمال الدین صدوق هست، در احتجاج هست، از کلینی هم نقل میکنن، اما تو کافی نیست. حالا در رسائل کلینی شاید بوده، یه رسائلی داشته حالا تو که ازش نقل میکنن، ما که ندیدیم رسائل. بالاخره در کافی نیست، در کتب اربعه نیست. رواه عن اسحاق ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب رو نشناختیم و اهل رجال میگن که مجهوله. اون وقت بعضی ها خواستن بگن از این حدیث معلوم میشه یه شخص مورد توجه بوده که یکی یکی حضرت سوالاشو جواب میده و ارشدک الله و ثبتک بالقول ثابت و اینا. اینم دلیل نمیشه، برای که راوی خبر خودشه، روایت که خودش نقل کرده اینو نمیشه دلیل بر موثق بودنش گره. بله خبر رو نقل کرد، کلینیم خبر رو نقل کرد، خبر رو نقل کرد، بابا خبر رو اونطور نقل کرده. میگه من این سوالات رو کردم به وسیله محمد ابن عثمان عمری و تقاضا کردم برسوند به حضرت، اونم رسوند و این جواب ما بود. سوالات هم زیاد بوده، یکیشی بوده حوادث واقعه ارچه اموال منکرین شما، یکی چند تا چیزه، خیلی چیزه. بله یکم شرح حال خود عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، اینا چه جور آدمایی هم، حتی به وسیله خودشو شرح حال اینا رو پرسیده. اون وقت این توقی مفصله. حضرت در مقام جواب دیگه سوالاتو تفصیلا ذکر نکرده، اشاره به سوالات کرده. او پرسیده یه حوادثی رو، حضرت فرمود اما الحوادث الواقع فرجه. حالا اگه این سند درست باشه، اسحاق ابن یعقوب درست باشه، به نظر میاد روایت خوبه برای بحث ما، یعنی به این معنا که میتونیم حجت تأسیسی زش دست بیاریم. اسحاق ابن یعقوب وفیه در روایت داره و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. این روایت شیخ هم در غیبت نقل کرده بود، شیخ طوسی در غیبت، صدوق در کمال الدین احتجاج هم نقل کرده. این شیخ انصاری علیه الرحمه به این روایت برای مسئله ولایت تمسک کرده بود و می گفت اینجا حکم حوادث رو این نخواسته بپرسه، خود حوادث معلوم میشه که پس یه کسی که مرجع حوادث است که همون رجال سیاسی باشن به اصطلاح. خب اگر چنون چه خود حوادث رو به کسی مراجعه کنیم، بالاخره این حوادث مصادیق یه کلیاتی، اگر نظر این شخص در حوادث حجت باشه پس در حکم حادثه معلوم میشه نظریه حجته. بونگهی خود فئنهم حجتی عموم تعلیل اقتضای عموم حجیت میکنه. احتمالا میدهد حوادث، چه خود حوادث چه حکم حوادث، همه همش داخل این الحوادث باشه. اشکالی که دو بود اونجا میگفتید شاید این الحوادث الف لام استقراق نباشه، الف لام عهد باشه، برای اینکه شاید یه حادثه های خاصی رو پرسیده. اگه برفرض این اشکالم بیاد که الف لام الحوادث استقراق نباشه، اما عموم تعلیل که میگه فئنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، حجیت اونا رو حضرت با حجیت خودش در یه ردیف قرار داد، معلوم میشه همینطور که امام علیه السلام حجت الله هست، هم در احکام بیان احکام کلیه، هم در ترسیم خلاصه اون حوادث و روشی که در حوادث باید عمل کرد که مربوط به امور سیاسی باشه، هم در قضا مثلا، در هر چیزی که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه حجت الله باشد، در همون معنا این روات حدیثی که مراد به روات حدیث نه اونه که ضبط صوتند و لفظ و حفظ کردن، یعنی اونایی که فقهشون علمشون مبنی بر روایات اهل بیت در مقابل اونایی که از راه قیاس و استحسان میخواستن فقه درست کنن، این که هی روایات میگن، میخوان بگن یعنی طریق احکام خدا روایات ماست، نه اون روشی که اونها دارن. حوادث واقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، چرا؟ فانهم حجت علی، من اونا رو حجت خودم قرار دادم چنانچه من حجت خدا هستم. یعنی من روز قیامت بر شما مردم احتجاج میکنم که چرا به قول این راوی حدیث عمل نکردی. البته این روات حدیث اونی که دست بیاد که این حدیث اونا رو داره روایت میکنه، در حقیقت وثوق هم توش دست میاد، ولی اسمی وثوق نیورده، نگفته آدمی عادلی. اما یه آدم عوضی ما چی میدونیم اینی که نقل میکنه اصلا حدیث اوناست یا این که چی کمی میگه. یه اندازه پس وثوق داریم بهش که میدونیم حدیث نقل میکنه، شکمی نیمگه. حالا برفضم از اینجا استفاده نکنیم، از جاهای دیگه عدالت رو شرط کرده، حالا این به جای خودش مثلا وثوق اینا. علا یه حالن فقیه ثقه‌ای که فقهش متکی باشد بر روایات اهل و بیت، امام میفرماد من بر شما احتجاج میکنم به وسیله اینها، چرا به قول اینا عمل نکردی؟ پس معلوم میشه قول اینها، فتوای اینها برای ما حجت است، چه علم پیدا بکنیم از حدیثشون چه علم پیدا نکنیم. این روایت ظاهرن دلالتش بد نیست، فقط اشکالی که هست سندش است که احمد ابن اسحاق میگن مجهول. اگر چنون چه آقایون مطمئن بشن به سند روایت، اون وقت دلیل خوبیه. کیا اعتماد کرده؟ بله دیم منبری هم خیلی اعتماد میکنه، اهل منبر هم همه میکنه. بله ببین، حالا این که روایت در کتب عربه هم نیست، من یه روز عرض کردم با این که مرحوم کلینی در کافی توقیات هم نقل کرده، از حضرت حجت هم چیز نقل کرده، همچین نیست که بگم نیم خواسته از اونا نقل بکنه، در کافی از اونا نقل کرده، توقیات هم نقل کرده، اینو چرا تو کافی نقل نکرده؟ این وقت همچی در انسان، در ذهن انسان چیزی میاد. خب روایت دیگر که باز میشد بهش تمسک کرد و خوبه، همین که دیگه اول رسال تحریر هم هست و اینا آقایون هم اعتماد کردن بزرگان، همین ها مافت تفسیر المنصوب الى الامام العسکری علیه السلام، فاما من کان من الفقها ها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا جمیعهم. اینجا در این روایت مفصل راجع به تقلید حضرت صحبت کردست و تقلید اون مردم را، یهود و نصارا از علماشون اینا را همه را تخته می کنه. بعد می فرماد که اگر بعضی فقها که صائن نفس باشد و حافظ دین باشد و مخالف هوا باشد و مطیع خدا، عوام حق دارن این را تقلید کنن. خب شما نگید که چرا نگفته است یجب علیه؟ این عرض کردیم اسباب این که تقلید الزامی نی، میتونن هم احتیاط بکنن، چون میتونن احتیاط بکنن پس تقلید الزامی نی. شما برای این که احکام خدا رو یاد بگیری راهی میخوای، میتونی احتیاط یعنی عمل کنی، میتونی احتیاط کنی، میتونی بیای تقلید کنی، حق داره تقلید بکنه. اگه این روایت از نظر سند درست بود، ای باز دلیل خوبی بود برای تقلید، منتها از نظر سند ای محمد ابن القاسم مفسر استرابادی که صدوق ازش نقل میکنه و او هم نقل میکنه از دو نفر که اون دو نفر یکی بله محمد ابن یوسف ابن محمد ابن زیاد، یکی هم علی ابن محمد ابن سیار. پس این راوی محمد ابن القاسمه، نقل میکنید از این دو نفر. اینجا ما نوشتیم و کلهم مجاهیل، هر ستشون اهل رجال توثیق نکردن. مرحوم مامقانی رحمت الله سه این ور و اون ور زدن، چون صدوق نقل کرده چون چی خاصش براخره بگید نه معلوم میشه بد نیستن. این دیگه حالا بحثت به این که صرف نقل صدوق، اینم در غیر من لا یحزن، این سبب این میشه. بالاخره این سه نفر همین اندازه که صدوق نقل کرده ازشون در کتب رجال توثیق نشد. و بعضی از بزرگان مثل ابن قزائری که خیلی حمله میکنه، دیگه بعضی از متأخرین هم میگن اصلا این تفسیر واضح است که جعل شده. بله، یکی از بزرگان نقل میکرد از مرحوم آشمان رضای اصفهانی مسجد شایی تاب الله سرا، ایشون گفته بودست که این آدمی بودست که دروغ خیلی میگفته و دروغ گفتن تازه بلد نبوده، برای که دروغ گفتن خودش یه فن میداره. حال من برام خیلی ثابت نشده که میگن که این دروغ، اما نوعا آقایون میگن ظاهره که حدیث کتاب پیداست که مجعول است موضوعه. این یه بحثه به یه تتبعی که آقایون بکنن، ما همچی به این زرس قاطعم که آقایون میگن پیداست کتاب که موضوع است، نه ما اینو پیدا نکردیم. البته من جلم نگاه کردم، اما این کلمه عوام از قدیم تو ذهن من میده که ائمه ما علیهم السلام این تعبیر رو که عوام تقلید کنن، این تعبیر با تعبیر ائمه نمیخوره. بله این مثل اسمیه که حاج کریم خان بر کتابش گذاشته ارشاد العوام، این چی برسه میاد
یعنی عموم الناس.
بله نمیدونم حالا حالا این استبعاد من عرض میکنم، این استبعاد است من عرض میکنم. اینم که ابن قزائری به ذرس قاطع میگه تفسیر موضوعه، بعضی از بزرگان دیگه همینطور میگن که مثلا از ظاهر کتاب پیداست که این مثلا موضوعه. عرض کردم ما برامون ایمان هم ثابت نشده، اما اینم که 100% بگیم این حجتون بیننا و بین الله و بتونیم یه همچی مسئله مهمی رو که انسان دینش را میخواد از یه مجتهدی تقلید بکنه و خلاصه دنیا و آخرتشو در اختیار او بیذاره به واسطه این روایت، مشکل میشه. خب حالا اگه این رو خالف عوام باشه، فقیه هم باشه، میگه عوام میتونه تقلید کنه. این دیگه خیلی صاف بوسکنده. سوا اون حسل برای شما به واسطه یه تقلید او وسوق یا وسوق پیدا نشه، دلالت روایت بر حجیت قول و دیگه لازم نیستم علم پیدا بشه از قوله.
اشکال فقط در سندشه. اگر شما فرمایش مرحوم امام قانی رو قبول کنید که چون این سه نفر رو صدوق مثلا ازشون روایت داشته پس موثقن، یه چیزی هم ایشون نداره، دا همین که صدوق بود. صدوق در غیر من لا یحضر در کتابای دیگه از خیلی روایت نقل کرده و روایاتی که همه راویاش از غیر شیعه هم هستند و از اهل خلاف هم، اونا هم زیاد نقل کرده. صرف این که صدوق روایت نقل کرده باشد ازشون، این میشد بگیم اینا پس مورد وثوق هست؟ این میگفت یکی از آقایون میگفت که یه آقایی بود اینجا رئیس اخباریین قم بود، مرد، حالا خدا بیامرزه، میده میگفت ما یه رفتیم باش بحث بکنیم، گفت که هر چه روایت در این کتاب ها اینا هست اینا همه حجت. گفتیم چه؟ گفت میکولینی مورد وثوق نی؟ گفتم چه؟ خب ثقه لا یروی الا عن ثقه، چطور میشه که آدم موثق بیاد از غیر موثق نقل کنه؟ چطور میشه آدم عادل بیاد حرف غیر عادل نقل؟ بعد این میگفت که ما گفتیم خب این تو که میگه پس نمیشه شما خدا رو عادل نمیدونی. گفت چرا؟ گفتم به که خدا شیطون نقل کرده از فرعون نقل کرده از این نقل کرده، این که یه کسی میاد اگه اینجور باشه خدا بایستی که عادل نباشه. حالا واقعا صرف این که صدوق از یک کسانی نقل کرد، این دلیل میشه بر این که اینا آدم های موثقی باشن؟ این رو نمیشه دلیل قرار داد؟ این هم نقل کرده تو گفته محمد ابن قاسم مفسر، میگه محمد ابن قاسم مفسر استبادی اینجور گفته، نگفتید که این خوب آدم میاد یا بعد آدم میاد، راست گفته یا دروغ گفته، که صدوق هم اینجور گفته. حالا علایه حاله این بستش به این که آقایون یه تتبعی در این سه نفر بکنن. اگر در سند تفسیر یه تتبعی کردید و وثوق پیدا کردید، انصافا دلیلی از جهت دلالت خیلی خوبه این روایت. این هم یه روایت. و رواه تبرسی ایزن فی آخر الاحتجاج انه علیه السلام، از او از کم از چاپای قدیم که ما داریم صفحه 255 از او چاپ سنگی هست، اگر چاپای سوربی باشه حالا لابد صفحه 500-600 اونجا میشه. بله. روایت دیگری که اینم میشه ازش عموم فهمید، این رو انداخته بودیم بعد ولی خب حالا اول آوردیمش چون دلالتش خوبه، اینه که کشی نقشه باز اینم در کتب اربعنی. عیب مطلب اینه این سه تا روایت هیچ کدوم در کتب اربعه نیستن. کشی نقل کرده است به سند خودش از احمد ابن حاتم ابن ماهوی. این مامقانیم یه ماهوی، ما تو ذهنم همیشه ماهوی بوده، سیبا وی، ایشون ضرب میکنه ماهوی میگه یا ماهوی، حالا از کدوم دید. قال کتب تو الیه، یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام، ای احمد ابن حاتم ابن ماهوی و فارس ابن حاتم و طاهر ابن حاتم، اینا سه تا برادرن. حالا و ظاهرا هر سه تاشون هم مجاهیل. قال کتب تو الیه، یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام. باز اگه کسانی گفته باشن نه ظاهرش اینه اینا شیعه اند و اینا، از خود این روایت گفتن که این روایت هم خودش راویه، دلیلی نداریم بر توثیق این راوی. بخال مزمرش بخی امام بوده، حالا نمیدونم آقا کشی گفته جایی، بالاخره یعنی ابوالحسن الثالث، چون معاصرش ابوالحسن الثالث بوده حضرت هادی. اسأله عمن آخذ معالم دینی، سوال کردم از حضرت، سوال میکنم که از کی معالم دینمو اخذ بکنم. حالا برای معالم دین فقط فروع دینه یا هم از اصول دین و فروع دین و اخلاق؟ دین سه شعبه است، اصول دین، فروع دین، اخلاق. اون وقت این معالم دین یعنی فقط فروع دین یا مطلقه؟ اگر مراد مطلق باشه اصول دین رو که نمیشه تقلید کرد، این معنیش نیست، یعنی من از کی علم بیاموزم در حقیقت؟ کی سوادش خوبه برم پیش شاگرد بشم چیز یاد بگیرم؟ حالا این الان سوالش دلالت بر مسئله تقلید نداره. بله میدونم، اما بالاخره تقلید نیست. وقت بچه تبع اخوه و ایزن به ذالک، برادرش که یا فارس یا طاهر. فارسشون یعنی آدمی کذابی است، در کتب رجال او رو تضعیفش میکنند و میگن کذاب هم هست. حالا این برادرش اینجا مراد فارس است یا مراد طاهر معلوم نیست. و کتب اخوه و ایزن به ذالک کتب الیهما، در حقیقت دو تا برادر یه سوال کردن از حضرت هادی صلوات الله سلام علیه، فکتب الیهما، حضرت نوشتن فهمتما ذکرتما، فهمیدم شما چی میگید. فاسمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما ان شاء الله تعالی. اعتماد کنید در دینتون بر هر کسی که مسن در حب ماست. مراد نیست یک کسانی بودن که خلاصه جلوتر با اهل بیت کار نداشتن، فقه اونا بسا فقه اهل سنت هنوز تو مغزشون هست. ابن جنید چون سابقه سنیگری داشته خلاصه و بعد آمده شیعه شده، لذا به قیاس و به اینجور چیزا اعتماد میکرده و اشکالی که بهش هست همینه، برای اینکه یه قسم مطالبی تو ذهنش بوده و اینا به این زودی از ذهن بیرون نمیره. زراره با اینکه از صحابه خاص امام باقر و امام صادق است، اینقدر فتاوای رائز در ذهنش رسوخ داشته است. من یه دست کردم او روایتی که زراره میگه که من سوال کردم از امام باقر مسئله ای را و بعد حضرت آوردم ما تو خونه و به جعفر ابنشون فرمودن بیار اون کتاب را برای زراره مثلا بخون و در راجع به ارث. اون وقت میگه من خودم را اعلم ناس به فرائض میدونستم. خب من میشه ارث و فرائض رو بر طبق فقه رائج اون روز، محیط فقه اهل سنت بوده، قضات و بزرگ همه علما و اینا هم اول و تعصیب و همون روشی که در فرائض دارن اونا بیده. زرارم همون تو ذهنش بوده. اون وقت زراره با اینکه ایمان آوردست به امام باقر و امام صادق، میگه که حضرت باقر کتاب گفت به پسرش جعفر بیار کتاب بخون بر زراره. بعد میگه کتاب رو میخوند و حضرت باقر مشغول نماز بود. بعد که از جعفر برا من همینطور کتاب رو میخوند، هی مسائل رو میخوند، منم میگفتم باطلون لیسه به شیعه. تو زنم گفتم نه چیزی نیست اینا، مثلا افسانه، آخه یه چیزایی خلاف اونی که علمش بود. تا وقتی که حضرت نمازش تموم شد، امام باقر فرمود ها زراره چطور؟ گفتم باطلون لیس به شیء این چیزی. و حضرت عصبانی شد، فرمود هو والله املاء رسول الله و خط علی به یده، تو چی میگی باطلون لیس به شیء؟ پیداست که اونم از بس مطابق اون فقه رائج اون روز یاد گرفتست و تعلم کرده، اونا تو مغزش ماسیده. این که حضرت میفرماد علا کل مسنن، خودم بگم یعنی به این معنا که این سالها باشد با اون بقایای اون چیزهایی که از اون فقه رائج هست یک تو ذهنش نباشد، و الا مثل مرحوم ابن جنید میشد که بالاخره اون علمای قدیمیش تو ذهنش منشأ فتواش میشه. این مسن بودن این خاصیت رو داره. علا کل مسن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما ان شاء الله. او که مسن در حب و کثیر القدم فی امرنا باشد برای شما کافیه. خب حالا این برای شما کافیه ها؟ نه چه نه کثیر القدم یعنی زیاد قدم برداشته در این دو. نه بل قدم نیست اون شو نهج البلاغه هم در راجع به مار کردن حضرت میفرماد اونجا بل قدم و کثیر القدم المتقدمه قدم همه قدم اونجا رو میکنن یعنی پیش قدم قدم زیاد در راه برداشته. این اصطلاح میگه این و کل کثیر القدم فی امرنا بله القدم المتقدمه اونجا یعنی قدم زیاد در راه برداشته. خب مؤنث هم حساب میکنیم. حالا علایال ببینید بله 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 ببین کثیر قدمه یعنی زیاد گام برداشته در این راه بله بله. خب حالا آقا اجازه بفرمایید اینجا آیا حضرت میخواد معلم به این آدم معرفی کنه؟ چون او اول اینجور گفت امن آخذ و معالم دینی یعنی چی؟ پیش که برم درس بخونم اصول دین یاد بگیرم، اخلاق یاد بگیرم، فروع دین یاد بگیرم. یه وقت حضرت میخواد معلم برای آدم معین کنه، ای باز مربوط به مسئله ایمانی. یه وقت نه میخواد بگه به این آدم اعتماد کنید پس مدافی دینه کما بگیم معناش اینست یعنی اعتماد کن به این اعتماد بکن. وقت معناش اینست اگر یه چیزی رو گفت حرام است تو دیگه حرام بدون. میخواد برات علم پیدا بشه میخواد علم پیدا نشه. رو این احتمال به این روایت هم میشه تمسک کرد که نخواد حضرت معلم برای آدم معرفی کنه، بخواد مرجع معین کنه که تعبدن ازش احکامو بشنوه و عمل بکنه. این فسمده از سمود معناش قصده و معنی اعتمادم میشه فسمده فی دینه که ما قصد کنید یا اعتماد کنید در دینتون بر کسی که مسنه در حب ما باشه. علای حالا این روایتم بنابر این که بله ببین آقا حالا این روایت اگر مراد فروع دین باشد در فروع دین حضرت قول یه همچی آدم رو حجت قرار داده. اما اگه یه کسی بگه که ما دین معارف هم میگیره اخلاق هم میگیره اونا که امور تقلیدی نی اونم گفت معالم دینی اصلا معالم بیشتر در اصول دین اطلاق میشه اون وقت پس این میخواد بگه کی لایق اسمه برم پیشش درس بخونم دین یاد بگیرم در مقام تعلیم دینه نه در مقام اعتماد تعبدی. حالا علایالن اینم یه روایتی که بهش تمسک کردن برای حجیت قول فقیه که یه قدری دلالتش از اون دوتا ضعیفتره عمده همون دوتا روایته. روایت های بعدی و منها یکی وقت گذشت صلی الله علی محمد و آله. خب چند پیچ رفتم رو؟